بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني في ماهية النفس الحيوانية وبيان جوهريتها وتجردها ضربا من التجرد. وفيه فصول. فصل في جوهريتها. قد علمت فيما سبق ما فيه كفاية، ولكن سنزيدك هاهنا إيضاحا. وذلك أن من الناس من ذهب إلى أن النفس هي المزاج ويدل على فساده براهين. مبحث نفس را بعد از تعریف به این صورت شروع کردند که نفس مبدأ افعال مختلفی در موجودات زنده است و این افعال میبایست یک مبدأ فاعلی داشته باشه و این مبدأ فاعلی کمال اول هست برای جسم طبیعی عالی و اون عبارت هست از نفس. بعضی از طبیعیین سابق این مطلب را پذیرفتن که موجودات زنده یک مبدأ فاعلی برای آثار و افعالشون هست و اسمش هم نفس باشه، اشکالی نداره. منتها این نفسی که مبدأ افعال هست یک امر جوهری نیست، بلکه یک امر عرضی است که در این مرکبات وجود داره و اون عبارت است از مزاج، که مزاج یک کیفیتی است در این موجودات پدید میاد و این کیفیت منشأ این آثار میشه. شبیه چیزی که ماتریالیست های جدید میگن، که میگن اون چه به نام روح و روان و اینها نامیده میشه خاصیت جسم ارگانیکه. وقتی یک ترکیبات پیچیده‌ای در طبیعت حاصل میشه و به صورت موجود زنده‌ای در میاد، این در واقع یک خاصیتی در همین عناصر و این ترکیباتشون به وجود میاد که اسمش حیات است. تعبیر میکنن به خاصیت، میگن روح خاصیتی است که در ارگانیسم وجود داره. البته اونا تعبیر جوهر رو عرض نمی کنند. ما بخوایم تطبیق کنیم با اصطلاحات خودمون، شبیه همین مطلب در میاد که ما میگن خاصیت یعنی یک عرضی است در این اجسام. به هر حال چنین گرایشی وجود داشته و وجوهی را طبق همون طبیعیات قدیم تصور میکردند برای اینکه به کرسی بنشونند، که حیات غیر از همین مزاجی که در اشیاء و بین عناصر پدید میاد چیز دیگری نیست. مزاج اصطلاح طبیعیات قدیم است که عبارت است از یک کیفیتی که از تفاعل عناصر مختلف و آثار اونها به وجود میاد، یک حالت متوسطی است بین تأثیرات مختلف. سابقین معتقد بودند که عناصر طبیعت 4 تاست، خاک و آب و باد و آتش، و اینا هر کدوم یک آثار مخصوص به خودشون دارن و همینطور کیفیات مخصوص به خودشون، رطوبت و یبوست و حرارت و برودت و از این چیزا، و هر کدام یک مکان طبیعی دارن که خاک و آب مکان طبیعیشون مرکز عالمه و بالای این کره ارضی که مرکب از ماء و آب هست، ماء و ارض هست، کره هوا وجود داره و بالاتر از اون کره نار، و هر یک از این عناصری که در این عالم دیده میشه میل طبیعیشون به این است که به مرکز طبیعی خودشون برن. میل هوا این است که در کره هوا باشه، میل نار این است که در کره نار باشه بالای کره هوا، و علت این حرکت هایی که در این عالم پدید میاد این میل های مختلفی است، ولذا هوا وقتی آزاد بشه از ترکیبات میبینید خود به خود میره رو به بالا. این گفتن میل طبیعی داره به طرف بالا، منتها در اثر یه عواملی موجب میشه که اینها با هم ترکیب بشند و تا اون عامل باقی است این ترکیبات هم پایدار میمونه. وقتی عوامل مختلف دیگری تأثیر بکنن که این تأثیرات در اثر حرکت افلاک به وجود میاد، حرکت افلاک موجب تابش خورشید میشه، تابش خورشید و سایر ستارگان انوارشون تأثیراتی داره، این حرکاتی که در تأثیراتی که در اثر حرکات افلاک پدید میاد موجب این میشه که این عناصر با همدیگه ترکیباتی پیدا کنن و اشیاء مختلف این عالم به وجود بیاد. اینا در طبیعیات قدیم اینجوری بس بود. اون وقت میگفتن موجودات حیوانی هم اینا بدنشون از همین عناصر دیگه آب و خاک و هوا و آتشه، اینا با هم ترکیب میشن تا با یک نسبت‌های خاصی و این کیفیت هاشون در همدیگه اثر میگذاره. برودت و یبوست همدیگر را میشکنند، برودت و حرارت و همینطور یبوست و رطوبت در همدیگه اثر میگذارند، کیفیت ها تعدیل میشه، یک حالت معتدلی بین همه اینا به وجود میاد، این میشه مزاج. مزاج یعنی یک حالت اعتدالی بین کیفیات مختلفی که هر یک از این عناصر دارند. یک کیفیت جدیدی است. این کیفیت منشأ آثار خاصی میشه. وقتی به صورت مثلا یک پرنده خاصی باشه، اون مزاج، اون اعتدال خاصی که پدید اومده موجب این میشه که فرض کنید یه بلبلی بشه. وقتی با یک نسبت دیگری و با یک اعتدال دیگری حاصل شده به حیوان دیگری به وجود میاد و یکی هرشم انسان. اختلاف این حیوانات و اینها در اثر اختلاف این مواد و کیفیت ترکیب و نسبتی است که بین اینها وجود داره. پس هر حالت اعتدالی که بین ترکیبات خاصی به وجود بیاد این میشه یک مزاج و این مزاج آثار خاصی را داره و بیش از این دیگه ما چیزی نمیتونیم اثبات بکنیم. انسان و حیوان هم همون مزاجشون هست که این آثار خاص را ایجاب میکنه، یعنی از اون کیفیت معتدلی که از ترکیب عناصر مختلف به وجود آمده. حکما در مقابل اینها، حکمایی که قائل به جوهریت نفوس حیوانی هستند، در مقابل اینها بیاناتی دارند. این بیانات پراکنده بوده در جاهای مختلف. شاید اولین بار این مباحث را و این براهین را فخر رازی با هم جمع کرده به صورت 6 تا برهان در آورده در مقابل کسانی که قائل به مزاج بودن نفس هستند، یعنی مزاج و نفس را یکی میدونن، یک قوه عرضی تلقی میکنن. ایشون هم از همونجا اخذ فرمودن، منتها با اضافاتی و تغییراتی 7 برهان ایشون در این فصل میارن برای اثبات اینکه نفس مزاج نیست. اولین برهان که عیناً در مباحث المشرقی هم به همین ترتیب اومده و عبارات هم خیلی با هم شبیه هست اینه که وقتی عناصر با هم ترکیب میشند این عناصر هر کدام یک خاصیتی دارند و یک محل طبیعی خاصی. میل طبیعی هر یک از این عناصر اینه که بره به طرف مرکز طبیعی خودش. اگر هوا و نار در این عالم با آب و خاک ترکیب شد، اجزای این ما اجزای هوایی میخواد بره به کره هوا، اجزای ناری میخواد بره به کره نار. میل طبیعی اینها به ترکیب نیست، بلکه اقتضای اولیه شون اینه که اینها از هم جدا بشن، هر کدوم برن سر جای خودشون. پس برای اینکه مجموعه عناصری با هم ترکیب بشه یه عاملی میخواد که اینا رو با هم جمع کنه و در اثر اجتماعشون یک مزاج خاصی به وجود بیاد، تفاعلاتی بینشون حاصل بشه تا یک حالت اعتدالی به نام مزاج درش به وجود بیاد. یه چیزی میخواد که این مزاج رو به وجود بیاره. این مزاج خودش کیفیته، اما یک عاملی میخواد که این کیفیت را در این اشیا به وجود بیاره، این عناصر را با هم ترکیب کنه و بعد از اینم که به وجود آمد اون را حفظ کنه، 10 سال، 20 سال، 100 سال این مزاج باقی بمونه و این ترکیبات در این بدن محفوظ بمونه. این خود به خود نمیشه، خود مزاج هم رو نمیشه بگن عامل این هست. شما میخوام بگیم که چی موجب این شده که اینها با هم ترکیب بشند و این تفاعلات رو بینشون انجام بدن تا این مزاج به وجود بیاد، و بعد از اینم که به وجود آمد چی موجب این میشه که این مزاج محفوظ بماند؟ پس در اینجا یک فعل و انفعالاتی انجام میگیره، یک عاملی میخواد که این فعل و انفعالات به او مستند باشه تا این مزاج پدید بیاد و بعدم اونو حفظ کند. و این یک عرض نمیتونه باشه، برای اینکه این مزاج خودش عرض است و این عرضیات باید مستند باشند به جوهر، چنان که در بحث‌های سابق در باب جواهر اعراض این را بیان کردیم. پس این حالت مزاجی نمیشه مستند به یکی از این عناصر یا مجموعه این عناصر باشه، چون اینا هر کدوم یک کیفیت خاصی را اقتضا میکنه، اقتضای ترکیب و تفاعل با هم دیگه و باقی موندن در کنار هم دیگه درشون نیست. نمیشه بگن علت این که اجزای هوایی و ناری در بدن انسان باقی مونده ماء بدنش هست یا ارض بدنش هست، اجزای ارضیه هست، اینا چنین اقتضایی را نداره. پس باید یک قوه جوهری باشد در اینجا که اینا رو با هم ترکیب کنه و مزاجی که پدید میاد این مزاج رو حفظ کند تا این موجود زنده هست. و وقتی این موجود میمیره، حیاتش از دست میده، مال اینه که اون شرایط بقایش دیگه فراهم نیست، اون مزاج دیگه از بین میره، اون حالت اعتدالی که باید بین این عناصر وجود داشته باشه در اثر تأثیرات عوامل مختلف ضعیف شده، از بین رفته. اینه که عناصر متلاشی میشن و هر کدوم میخوان برن به مرکز طبیعی خودش. قد علمت فی ما سبق ما فیه کفایتون، قبلا درباره جوهریت نفسشون یک برهانی را اقامه کردند و اون کافی است که برای اینکه ما همه نفوس را بگیم اینا جوهر هستن، چون صورت نوعیه است و صورت نوعیه طبق براهین سابق باید جوهر باشه در فصل سابق بیان شد. ولیکن سنزید و که هاهنا ایزا هم، برای توضیح بیشتر باز این فصل را اضافه میکنیم و اون به خاطر اینه و ذالک ان من الناس من ذهب الى ان النفس هی المزاج. بعضی از مردم خیال کردن که اون نفسی که مبدع افعال حیاتی است همون مزاج است، یعنی اون کیفیت اعتدالی که بین عناصر پدید میاد. حالا میخوایم این حرف را باطل کنیم، برای ابطال این نظریه براهینی را اقامه میکنیم که این فصل متضمن این براهینه. یدل علی فسادیه براهین. حالا اول، ان البدن جوهر استقصی مرکب من عناصر متنازعه متسارعه بطباعها الى الانفکاک. شکی نیست که بدن هر حیوانی یک جوهری است، بدن که عرض نیست، این جوهر اصلش از یک مایه های عنصری تشکیل شده طبق اصل موضوع در طبیعیات قدیم که همه اینا از عناصری است. البته در طبیعیات جدید هم انکار نمی کنند که از عناصر، منتها عناصر تا عناصر فرق کرده، اونا 4 تا عنصر قرار بودن قائل بودن، حالا بیش از 100 عنصر قائل. به هر حال میدونیم که این بدن از این عناصر تشکیل شده، شکی نیست. استقص یعنی مبدع پیدایش مرکبات، بسیط‌ترین شیئی که مبدع پیدایش مرکبات میشه بهش میگن استقص. با عنصر تقریبا مساوی است مفهومه، اونتا حیثیتشون فرق میکنه. به لحاظ بسیط بودن بهش میگن استقص، به لحاظ مبدع بودن بهش میگن عنصر. یک جوهر استقصی است، یعنی از یک بساطی ترکیب شده، مرکب من عناصر متنازعه. این عناصر با هم دیگه رفیق نیستن، اینجور نیست که آب و آتش با هم دوستانه در کنار هم قرار بگیرن زندگی کنن، اینها خاصیت های متضاد دارن. تضاد بین این عناصر برقرار است به خاطر اون کیفیت های مختلفی که داره. متسارعتن به طباعها الی الانفکاک، طبع اینا اقتضا میکنه که از هم جدا بشن، چون اینا هر کدوم محل طبیعی خاصی دارن. هوا میخواد بره به کره هوا، اجزای ناریه میخواد بره به کره نار، اونا طبعشون اقتضا نمیکنه که در یک جا کنار آب و خاک با هم بمونه. خب پس اینجا یک عاملی هست که موجب این میشه که اینا رو با هم ترکیب کنه و حفظشون کنه. والذی یجبرها علی الامتزاج، این یجبر رو باید به معنای تسخیر بگیریم، یعنی یک عاملی هست که تسخیر میکند این قوای طبیعی را برای اینکه افعال خاصی را انجام بدن و تأثیراتی ازشون ظاهر میشه. یه عاملی مجبورشون میکنه که با هم ممتزج بشن، ممزوج بشن. این عناصری که طبعا میخوان از هم دور بشن، یه عامل خارجی میخواد که اینها رو مجبور کند که با هم ممزوج بشن. یجبرها علی الامتزاج و حصول المزاج، اون چه اونها رو مجبور میکند که با هم ممزوج بشن و در نتیجه مزاجی پدید بیاید چیه؟ قوتون غیرها، چون خود اونها که اقتضای ترکیب نداشتن، پس یه قوه دیگری میبایست کشه که اونها را وادار کنه، مجبورشون کنه که با هم بسازن. سبا ان قلنا ان العناصر باقیتون علا صوره النوعیه کما هو المشهور و علیه شیخ و غیره من العلماء، او قلنا انها غیر باقیتن. اشاره میکنم به یک اختلافی که در این زمینه هست که وقتی عناصر با هم ترکیب میشن، آیا صور نوعیشون محفوظ است و کیفیت هاشون تغییر میکنه یا نه، وقتی ترکیب شدن و یک موجود جدید نباتی مثلا به وجود آمد، دیگه اون عناصر به صورت اولیشون باقی نیستن. خود صدر المتعلم معتقد است که در هر مرکب حقیقی یک صورت نوعیه بیشتر نیست، بقیه صور فاسد میشن، ولی شیخ و بسیاری دیگه از حکما معتقدن که نه، اون عناصر اولیه هم به صور اصلیه خودشون باقی هم، کیفیت هاشون تغییر میکنه. خواه ما قائل بشیم به این که عناصر باقی هستند با همون صور نوعیهشون اونجور که شیخ قائل شده و غیر از او از سایر علما، یا قائل بشیم به این که نه، اون صور عنصریه باقی نیستند و یک صور نوعی، صورت نوعیه جدیدی میاد و همه اون صورتهای قبلی فاسد میشن. یعنی مثلا در بدن حیوان ماء بالفعلی نیست، عرض بالفعلی نیست، اون چه موجود هست نفس انسانیست یا نفس حیوانیست، صورت نوعیه فقط یکیست اینجا، اونا دیگه از بین رفته. این تأثیری نمی کنه در این بحث. خب حالا چرا ما گفتیم باید یه عامل خارجی باشد که اینها رو با هم ترکیب بکنه؟ و ذالک لأن کیفیات الارضیه اینما حصلت فهی تابعت للصور، هر جا کیفیت عرضی پدید بیاد این معلول یک صورت جوهری است. اینو قبلا در باب اثبات جوهریت صور نوعیه اونجا بیان کرده. فن نفسو سوا ان کانت متعلقتن به مادتن مرکبتن، اونایی هم که قائل به مزاج هستن، اونا میگن نفس همون مزاجه، نمیگن مزاج نفس نیست، نفس نداریم. اینا پذیرفتن که یک مبدعی به نام نفس هست، میگن این نفسی که شما اسمشو میذارید نفس، ما هم همین اسمو میپذیریم، این همون مزاجه. فن نفسو ما میگیم بهشون چه متعلق به یک ماده مرکبی باشد، اونطور که شیخ و اینا قائل هستن، این ماده یعنی ماده ثانیه، مجموعه صوه عناصری که با هم ترکیب میشن و ماده میشن برای صورت حیوانی. این ماده را فرض کنیم ماده مرکبی است، یعنی الان عناصر بالفعل درش موجود هستن، هر کدام صورت نوعی خودشون را دارن، او به ماده مفردته، یا اونجور که خود صدر المتعلم معتقده این مواد صور نوعیشون از دست میدن، فقط یک ماده هست باقی میمونه که صورت نوعیه خاص حیوانی به اون تعلق میگه. چه اینجور بگیم چه اونجور، لا یمکن ان تکون عین الکیفیت المزاجیه، اون نفسی که مبدع این آثار میشه نمیشه بگن خود کیفیت مزاجی است، لان مبدع الشیء و حافظه لا یکون عین ذلک الشیء. بحث ما در این است که چی موجب این شد که این عناصر با هم متخالف و متضاد هستن اینا با هم ترکیب بشن و با هم بسازن، یا عاملی میخواد که اینا رو مجبور کنه به سازش، اون چیه؟ میگید همین مزاجی که به وجود میاد. ما میگیم این مزاج در اثر چی به وجود آمد، چطور شد که اینا با هم ترکیب شدن تا این مزاج به وجود آمد، و بعد از این که به وجود آمد چه عاملی هست که این مزاج را حفظ میکند، 100 سال نگر میداره در بدن انسان این کیفیت خاص را. مبدع شی و حافظ شی، اونی که موجب پیدایش مزاج شده و اونی که بعد از پیدایش حفظ میکنه این مزاج را، این نمیشه خود مزاج باشه. ولا ایزن یمکن ان تکون صورتا من صور العناصر، نمیشه گفت صورت ماییه موجب این مزاج شده، صورت ماییه که اقتضای این مزاج را نداشت، مثلا رطوبت و برودت داره، این مزاج خاص انسانی که یک حالت اعتدالی است، اینو نمیشه فقط به ماییتش نسبت بدن یا به ترابیتش نسبت بدن. لأن لكل منها آثارا مختصة ليست آثارا للنفس، اینا هر کدومشون یه اثر مخصوص خودشون دارن، غیر از اون اثری است که از مجموع اینها به صورت مزاج به وجود آمده. فالنفس اذن غیر الکیفیت المزاجیه و غیر صورت الاستقصیت التي لواحد واحد من الاستقصات، مثل اینکه یک کلمه واحد اینجا افتاده باشه. پس این نفس نه خود مزاج است که اون که کیفیت عرضی است، و نه تک تک صورت این عناصر است، یعنی صورت ماییه، صورت ترابیه، اینا هم نمیشه بگن اون نفسی است که این مزاج رو به وجود آورده و حفظ میکنه. این یک برهان به اصطلاح بر نفی اتحاد نفس و مزاج، که مزاج و نفس یکی نیست، بلکه نفس چیزی است که مزاج را به وجود میاره و بعد از به وجود آمدن مزاج را حفظ میکنه. لکن هناک شکوک کن، بر این برهان اشکالاتی شده، این اشکالات رو پشت سر هم باز به همون ترتیبی که در مباحث مشرقی اومده ایشون هم اینجا ذکر کرد. اشکال اول اینه که شما گفتید این عناصر خودشون اقتضای اجتماع ندارند، قبول، ما معتقدیم که این عناصر هر کدومشون یه اقتضای خاصی دارند و اقتضای اجتماع و ترکیب ندارند، یه عامل اینا رو ترکیب کرده. اما شما گفتید این عامل یک نفسی است که یک جوهری است و موجب این شده که این ترکیب را حفظ کنند. چه لزومی داره ما معتقد بشیم که یک جوهری میبایست باشد که این ترکیب رو به وجود بیاره؟ میگیم این یک ترکیب قصری است، در اثر یه عامل خارجی این ترکیب قصری به وجود آمده، یعنی خلاف طبیعتشون هست، اما یه عاملی موجب این شده که این امر خلاف طبیعی تحقق پیدا کنه. مثلا فرض کنید یک حرکت خاص فلک، تابش یک نوری، یک آسیب، عواملی که خارج از این عالم عناصر هست، این موجب این شده که این ترکیب خاص به وجود بیاد، اما یه ترکیب قصری است. وقتی این آب هم به وجود آمد دیگه همینطور باقی مونده تا یک عواملی باز موجب این میشه که این ترکیب از بین بره. چه معنی داره که بگیم یه ترکیب قصری است و یک عاملی که اقتضای این ترکیب را در اینا داشته باشه وجود نداره؟ منها بعضی از این شکوک اینه، لعل الاستقصات فی بدن الحیوان مقصورتون علی الاجتماع، درسته این اجتماع و ترکیبشون طبیعی نیست، اما چه لزومی داره که ما یک قوه مسخره ای اثبات کنیم؟ میگیم یک ترکیب قصریست، مقصورتون علی الاجتماع و حصول المزاج، این مزاجی هم که پدید اومده در اثر تفاعلاتی است که قصرن اینها در اثر اینکه کنار هم قرار گرفتن در هم دیگه اثر گذاشتن، آب و آتش وقتی کنار هم قرار بگیرن بالاخره اثر میگذارن در هم دیگه، یک عامل قصری اینا را در کنار هم قرار داده، وقتی کنار هم قرار گرفتن فعل و انفعالاتی بینشون حاصل میشه، یک حالت اعتدالی به نام مزاج پدید میاد. لا ان جابرن یجبرها علی الالتیام، که اینجا هم باز جابر را به معنی همون مسخر معنا بکنید، نه اینکه یک قوه تسخیر کننده ای اینها را مجبور کرده که با هم التیام پیدا کنند. او حافظن یحفظها، یا بعد از اینکه التیام پیدا کردن یک قوه ای باید باشه، یک قوه جوهری که این مزاج را حفظ کند. این یک شبهه. پس علت اجتماع نه یک عاملی است که تسخیر کند قوای طبیعت را، بلکه یک حالت قصری است که در اتفاقی در اثر ترکیب اینا پدید آمده. و حله، جوابی که میدن البته هم اشکال و هم جواب، اینها همه روی طبیعیات قدیمی، باید خودمون آماده کنیم، خیلی حوصله به خرج بدیم که این مطالب رو بررسی کنیم روی همون مبانی. در جواب میگن که اگر دوتا عنصر یا بیشتر با هم ترکیب شدن به طور قصری، خب طبیعتشون اقتضا میکنه که از هم جدا بشن. گاهی میشه که این کار با سرعت انجام نگیره، مدت ها طول بکشه تا این رفع قصر بشه، و این در یکی از دو صورت به حسب استقراء. یکی اونجایی که وقتی اینا ترکیب میشن یک جدار محکمی اطراف اینا قرار گرفته باشه که نیروی اینها برای شکستن و شکافتن اون جدار کافی نباشه. مثلا وقتی اجزای هوایی و ناریه در داخل زمین در وسط کره زمین قرار میگیرن، اینها میخوان پوسته زمین رو بشکافند و برند به محل خودشون، اما پوسته زمین اینقدر سفت و محکمه که نمیتونن این کارو بکنن، محبوس میشن اینجا، مجبور میشن که به حالت ترکیبی در داخل زمین بمونن تا یک جایی یا عوام شرایطی فراهم بشه، یه پوسته زمینی جاش نازک بشه، اینا یک راهی پیدا کنند و فرار کنند. تا مادامی که این عامل قوی دور اینها گرفته، این مانع میشه از این کار، این قصر باقی میمونه. اما اگر به محض اینکه پوسته نازک بشه یک جایی منفذی پیدا بکنه، یا آتش فشانی رخ میده، زلزله میشه و اینا از درون زمین خارج میشه. پس بقای قصر گاهی در اثر این است که اطراف یک مجموعه از متضادها که با هم جمع شدن یک عامل قوی دور اینها رو گرفته، مانع میشه از اینکه اینا فرار کنن برن سر جای خودشون. گاهی ممکنه اینجور باشه، گاهی هم ممکنه نه، یک جدار غلیظی اطراف اینها نیست، ولی بعضی از این عناصری که ترکیب شدن اونقدر ضعیف هستن که مدت‌ها طول میکشه تا از اون عنصر قوی و غالب جدا بشه. مثلا اگر شما ذرات ریزی از روغن را با آب خیلی خوب بزنید و مخلوط کنید، یا به طور طبیعی مخلوط شده باشه، این ذرات روغن که اجزای هوایی و ناریشون غالب هست، اینا میخوان از آب جدا بشن. دلیلش هم همینه که روغن میاد روی آب و میسه. اینا اینجور تفسیر میکنن که مال اینه که اجزای هوایی و ناریش غالبه، اینا میخواد بیاد بره بالا، اینی که روغن میاد روی آب و میسه. حالا اگر آب و روغن را شما کمی روغن در این مقدار زیادی آب خوب اینا بزنید مخلوط کنید، جدا شدن این ذرات روغن از آب طول میکشه، مدتی طول میکشه تا بعد میبینید پرده روغنی روی آب وایسده. مثلا یه مدتی اینا با هم در حالت اجتماع میمونند، اما علتش اینه که چون اینا خیلی ضعیفه اون اجزایی که میخواد جدا بشه، تا بخواد در مقابل اینا مقاومت بکنه و از اجزای کثیره‌ای که درش مغمور شده جدا بشه، وقتی را میگیره. در این فاصله اینها باز این ترکیب قصری باقی میمونه. پس اشیایی که به طور قصری با هم ترکیب میشن وقتی قاصر زایل شد، اینها در دو صورت میتونن باقی بمونن. یکی این که یک جدار غلیظی اطرافشون فرا گرفته باشه، یکی هم این که بعضی از این اجزای ترکیب شده اونقدر ضعیف باشن در مقابل سایر اجزا که جدا شدنشون مدتی وقت بخواد. اما در مورد اجزای بدن اینجوری نیست. حیواناتی که از نطفه به وجود میاد، نطفه خب از قبیل ماء است، اجزای مائیه غالبی داره، ولی اجزای دیگری هم داره، اجزای ترابیه داره و اجزای هواییه و ناریه. و این غلظتی که داره در اثر همین مزاج خاصی است که از این ترکیب به وجود آمد. اگر این نطفه در رحم سالمی قرار بگیره، این تدریجا غلظتش بیشتر میشه و اجزای دیگری را هم جذب میکنه و تدریجا به صورت یک جنین در میاد. اما اگر خارج از رحم ریخته بشه و یا رحم سالم نباشه، این غلظت نطفه تدریجا از بین میره و به صورت مایع رقیقی در میاد. اینا یکی از مسلمات در طبیعت قدیم میدونستن، نمیدونم چه تجربه ای در این زمینه بودی. برها اینا مسلم میدونستن که اگر نطفه در رحم سالم قرار نگیره، این غلظت اولیش از دست میده و زود تبدیل به یک مایع رقیقی میشه. خب حالا این اجزای ما هوایی و ناریهی که در این نطفه هست و میخواد ازش جدا بشه بره رو به بالا، اینها یکی از دو عامل باید باشه که جدا نشه و به اون صورت غلظت باقی بمونه و بلکه بر غلظتش هم افزوده بشه. آیا یک جدار محکمی اطراف این نطفه گرفته که نمیگذاره اجزای ناریه و هوایی جدا بشن؟ منچه جداری نیست، خوینه قطره آبیست، مثل پوسته زمین نیست که روی اطراف گازهای داخل زمین رو گرفته باشه نمیذاره اینا برن بیرون. اینجور چیزی که نیست. یا باید بگید اجزای هوایی و ناریه اونقدر کم هست نسبت به اجزای مائیه و ترابیه که مدت ها 10 سال 20 سال 100 سال طول میکشه تا تدریجا اینا جدا بشه، مثل اون ذرات دهنیه‌ای که در آب هست و مدتی طول میکشه تا اینها خودشون رو به سطح آب برسونن و جدا بشن. هیچ کدوم از اینا رو نمیتونید بگید. بنابراین این ترکیب خاصی که باقی میماند حتما یک عامل حافظی داره که اون طبیعتش اینه که اینها رو نگه داره. طبیعت اون حفظ این مزاج است و اون تسخیر میکنه این طبایع قبلی را، طبایع زیرین را، و این مزاج را حفظ میکنه. حله، حل این شک، ان المقصور من الاستقصات الممتزجه، اگر عناصری با هم به طور قصری با هم ممزوج بشن، انما ینحفظ انحفاظا قصریا، در صورتی به این حالت قصری امتزاج باقی میمانند، اما لعصیان المسلک ان الانشقاق، راه شکافی پیدا نمی کنند، راه برای خروج و جدا شدن پیدا نمی کنند. مسلک راه شکاف آسیست، سرسختی نشون میده، نمیذاره اینا از این راه عبور کنند. تعصی میکند راه از این که شکافته شود. کهتباس نیران و الاهویه فی الارض قصرن، مثل این که وقتی اجزای ناریه و هواییه در داخل زمین به طور قصری باقی میمونن، اینا نمیتونن خودشون رو خارج کنن به خاطر اینکه پوسته زمین محکمه، راه شکافتن پیدا نمیکنه. حتی ازا قویت، تا اونجایی که اینا خیلی قوت پیدا کنن با هم گازها، مثلا اجزای هواییه هم دیگر رو پیدا کنن و نسبت به اجزای ارضیه غلبه پیدا کنند و وقت زمین رو بشکافونند، زلزله ایجاد کنند و از داخل زمین بیاد بیرون. حتی اذا قویت زلزلت الارض و خسفت ها، زمین را بشکافانند و خسفی در زمین پدید بیاره، شکافی، و از اون شکاف خارج بشن. یا اینجوره، پس علت این که تا به حال خارج نشدند اینه که راه نداشتن برای خروج، پوسته زمین خیلی محکم بوده. و اما فی زمان حرکتها الی الانفصال، یا نه دارند منفصل میشن، منتها این مدتی طول میکشه، این بقای ترکیبشون یک ترکیب ناپایداری است که داره رو به انفصال میره، اما این حرکت انفصالیشون مدتی طول میکشه. مثل دهن المضروب بالماء، اگر روغنی را کاملا با آب قاطی کرده باشن، زده باشن، این اجزای دهنیه میخواد از آب جدا بشه، اما چون ضعیفه نسبت به اجزای مایی مغلوب هست، این مدتی طول میکشه. و معلوم انه لیست الاجزاء الناریه ولا الهوائیه فی المنی قد بلغت فلل فی القلته الى حیث تضعف عن الانفصال، هیچ کدوم از این دو فرد در مورد منی صادق نیست. نمیشه گفت اجزاء هوائیه و ناریه اونقدر ضعیف و کم هست که مثل ذرات روغن در آب میمونه که مثلا چند ساعت باید طول بکشه تا اینا جدا بشه، بگیم نه اینها چند سال باید طول بکشه تا از هم جدا بشن. اون چند سال همون وقتی که موجودی عمر زندگیش را میگذرونه. معلومون انهو لیست الاجزاء الناریه ولل هوائیه فی المنی قد بلغت فی القله، از لحاظ کمی به اون حدی نیست که تضعف عن الانفصال عن المخالطه، که قوت این را نداشته باشه که خودش را جدا کند و از این حالت مخالطه خارج بشه. ذرات دهنیه چرا طول میکشید؟ اونقدر ضعیف بود که برای جدا شدنش زمان میخواست، این بود که مدتی میبایست با این بسازه، با این اجزای ماییه. در مورد منی نمیتونیم این را بگیم، اونقدر ضعیف نیست. حالا دلیلش میاریم که چرا اینجوری. ولا هناک من الصلابه و اسر الانشقاق ما یمنع تحلل الجوهر الخفیف عنه، و نه مثل فرض اول هست که ما که اجزای نار و هوا در زمین محبوس شدن به خاطر اینه که پوسته زمین خیلی سفت بوده. منی همچون پوسته سفتی نداره که مانع بشه از این که اجزای ناریه و هواییش ازش جدا بشن. ولا هناکه در مورد منی چنان نیست که صلابت و اسر انشقاقی باشد که مانع بشود از تحلل جوهر خفیف، یعنی اون جوهر یا مایی یا هوایی یا ناری، اینا رو بهشون میگن جواهر خفیفه، میخوان برن بالا. و فی المنی ارواح کثیرتون هواییتون و ناریتون، این تعبیر روح را در عرف فلاسفه طبیعی به معنای مجردش به کار نمیبرن، روح را چیزی شبیه ریح میدونن، اجسام لطیفه ای را تعبیر روح میگن. روح وقتی مثلا در طبیعیات میگن، میگن روح بخاری، از قبیل بخار میدونن. تعبیر روح در فلسفه به معنای نفس نیست، مگر یه جای قرینه داشته باشه. معمولا روح را به معنی مادیش به کار میبرن، یعنی اجسام خیلی لطیف، مثل این تعبیر امروزیش گاز باید بگیم. و فی المنیه ارواحون کثیرتون هواییتون و ناریتون انما یحبسان مع الارضیت و المائیه به شیء آخر غیر جسمیت المنی، یک اجزای هوایی و ناری هست، یک روح های هوایی و ناری هستند که اینا اومدن با این اجسام ثقیله مائیه و ترابیه با هم ترکیب شدن و اون چه اینا رو با هم ترکیب کرده یه چیز دیگری است غیر از جسمیت منی. به چه دلیل؟ به دلیل انه اذا فارق الرحم و تعرض للبرد الذی هو اولا بالتجمید رد به سرعت، شاهدش اینه که وقتی منی در خارج از رحم بریزه، با اینکه در مقابل هوای سرده و هوای سرد اقتضای جمودت و بستگی را داره، ولی اونجا به جای اینکه بستگی بیشتری پیدا کنه، به سرعت رقت پیدا میکنه. پس معلوم میشه مانع یه چیزی دیگری است که نمیگذاره در داخل رحم رقت پیدا بکنه. و کذالک انتعرض للحر، یک هوای داغی هم اگر باشه، محیط داغی هم قرار بگیره، اونم باز انجماد پیدا میکنه. معذرت میخوام، اونجا اون هم رقت پیدا میکنه، اینجور نیست که فوراً منجمد بشه. این خاصیتی که منی داره که وقتی در رحم سالم نباشد رقت پیدا میکنه، حالا خواه هوا سرد بشه خواه هوا گرم، فرقی نمیکنه. این پیداست که وقتی در رحم هست یه چیزی اونجا یک عاملی هست که اینو نمیگذاره به حالت رقت بیاد و این حالت مزاج خاص رو درش حفظ میکنه. او کان فی رحم ضعافه. این جواب اشکال اول که پس نمیتونیم بگیم یک قصری است که این حالت ترکیب، یه حالت قصری است که 100 سال ادامه پیدا میکنه. مثلا در یک حیوانی که 100 سال عمر داره نمیشه گفت این اجزای عناصرش به طور قصری با هم ترکیب شده و این ترکیب 100 سال ادامه پیدا میکنه. چرا ادامه پیدا کنه؟ چه مانعی داره از اینکه اجزا از هم پراکنده بشن؟ جواب این میاد، نفس مادر هست که اون جا رو منی را حفظ میکنه در داخل رحم، تا وقتی خودش نفس دار میشه اون وقت نفس خودش حفظ میکنه. میاد این بس. و منها سلمنا انه لیس سبب الاحتباس هو القاصر فلما لا يجوز ان يكون السبب صغر الاجزاء و شدت الالتحام. این مستشکل میگه که شما گفتید حالت قصری در دو صورت باقی میمونه، یکی این که یکی از اجزای ترکیب شده خیلی کم باشه و منغمر باشد در سایر اجزا، و یکی هم این که یک جداری باشه که مانع باشه از خروج. ما شق سومی را برای شما در نظر میگیریم. میگیم گاهی هم ممکن است ریز بودن اجزا مانع بشه این که از هم جدا بشه، وقتی درشت باشه زود از هم جدا میشه، اما اجزا وقتی خیلی خیلی ریز باشه به این زودی از هم جدا نمیشه. وقتی عامل قصری اینا رو با هم ترکیب کرد، این قصر مدت ها باقی میمونه. علتش صغر اجزا است نه قلتش. سلمنا انه لیس سبب الاحتباس هو القاصر. بقای این ترکیب را ما به قاصر نسبت نمیدیم، یه چی باید تو خود این باشه که علت بقای این ترکیب باشه، اما علتش غیر از اون دو چیزیه که شما گفتید. فلما لا یجوز ان یکون السبب صغر الاجزاء و شدت الالتحام. اجزا ریز هستن و کاملا اینها با هم جوش خوردن، لهیم شدن. این ریزی و در هم فرو رفتگی این مانع میشه که از هم جدا بشه. و جواب ان صغر الاجزاء فی ما لیس بمغمور فی الماء الکثیر لا یمنع التفسی. میگیم ما قبول نداریم که یه عامل سومی است. اگر صغر اجزاء توأم باشد با قلت که یعنی اون بقیه اجزاء خیلی غالب باشند، بله اینو قبول داریم که به این زودی از هم جدا نمیشه. اما اگر اجزا صغیر باشن ولی متناسب باشن با هم، اونجور نباشه که یکی خیلی کم باشه یکی خیلی زیاد، اینجا قبول نداریم که زود از هم جدا نشن. خب ببینید مثلا منی که در خارج از رحم ریخته میشه، وقتی مثلا آفتاب بهش میتابه خب چند لحظه میشه خشک میشه، اجزای ناریه و هواییش ازش جدا میشن. خب این همون منی بود که در رحم مدت ها 9 ماه میمون و بعد هم میشد یه انسانی 100 سال زندگی میکرد، چطور اونجا اجزای ناریه و هواییش جدا نشدن در اینجا زود جدا میشه؟ که فرقی نکرد اجزا، اونجا نمیشه گفت خیلی کم بوده اینجا خیلی زیاد، یا اونجا خیلی ریز بوده اینجا درشت بوده. پس معلوم میشه چیز دیگری در کار است که مانع از این انفصال میشه. صغر الاجزا فی ما لیس بمغمور فی الماء الکثیر، اونجایی که مغمور در ماء کثیر باشه همون فرضی است که ما گفتیم. شما خواستید یه شق سومی فرض کنیم، میگیم اگر برگشتش به اون شق نباشه قبول نمی کنیم که این مانع از تفسی باشه. لایم نه تفسی، کل حال فی المنی اذا لم یلتقمه فم الرحم زانت خطورته. منی وقتی در رحم قرار نگیره و رحم جذب نکنه منی را و طبعا بیرون ریخته بشه، این زود خصورتش و اون غلظتش از بین میره و حال رقت با اینکه اجزایش فرقی نکرده. فاین قلت لوکانت ناریت المنی و هواییته غالبتین علامائیته و ارزیته لکان المنی و سائلن به طب و لیس کذالک فبطل المقدم و انکانت الارزیت و المائیت و غالبتین جاز ان یحبساه ما بالقصر. میگه ما که اجزای مایه و ارزیه را نسبتش را نمیدونیم با هواییه و ناریه چقدره، ولی به هر حال از دو فرض خارج نیست، یا این عناصر خفیف در منی بیشتر است یا اون عناصر ثقیل یعنی ما و ارز. اگر عناصر خفیف بیشتر باشه و غلبه داشته باشه، خب در هر جا باشه به سرعت اونا غالب میشن و از هم جدا میشن و اینجور نیست. پس نمیتونیم بگیم ما که اجزای ناریه و هواییه در منی غالب بر اجزای ماییه و ترابیه است. اگر چنین چیزی بود به زور به سرعت اینا از هم جدا میشدن در هر جا واقع بشه، چون طبق قواعد طبیعی محال چیزی که غالب باشه اثر خودش رو نبخشه. اگر آب و نار در کنار هم قرار بگیرن، اگر نار غالبه ما رو از بین میبره، اگر ما غالبه نار رو از بین میبره. نمیشه یکی قوی باشه و در این حال تأثیرش رو روی دیگری نبخشه و خودش رو خلاص نکنه از چنگ اون. پس این که منی به هر حال این ترکیبش کمابیش باقی میمونه، این نشانه این است که اجزای مایی ناریه و هواییش غالب نیست. پس باید بگیم اجزای ماییه و ترابیش غالبه. وقتی غالب شد چه معنی داره که همین ها باعث این بشن که غلبه پیدا کنند و اون اجزای ناریه و هواییه رو نیگر دارن قصرن. این اشکال اینه که لوکانت میگه از دو حال خارج نیست، یا میگید ناریت و هواییت غالبن یا مغلوب، یکی از دوتا رو باید بگید. اگر ناریت و هواییت غالبه بر ماییت و ارزیت باشن، لازمش اینه که منی صعود کنه، اصلا هر جام بریزه باید حرکت کنه روی بالا، چون اونا غالب هستن دیگه. حالا صرف نظر از اینکه از هم جدا بشه، اصلا باید حرکت طرف بالا داشته باشه، مثل اینکه مثلا ابر هوایی که مثلا توأم با ذرات ماییه هست، بخار این رو به بالا میره. چرا؟ برای اینکه اجزای هواییش غالبه. اگه اینجور باشه که خود معنی باید صعود به تب داشته باشه، طبعا باید رو به بالا حرکت کنه، اونجور که نیست. ولی ایسا کزاله فبطل المقدم، پس معلوم میشه که اجزای مایی ناریه و هواییه غالب نیست درش. حالا که غالب نشد، ناچار باید بگید ارضیه و ماییه غالبه. وقتی ارضیه و ماییه غالب شدن، اینا میتونن اجزای ناریه و هواییه را مقصور کنن بر موندن. جاز ان یحبساهما، این دوتا اون دوتا را حبس کنند قصرن. قلنا لوکان سبب الاحتباس ذلک لوجب ان یبقا ما فیه من الناریه و الهواییه عند مفارقت الرحم و تعرضه للبرد. میگیم وقتی در داخل رحم هست، شما میگید به واسطه همین غالب بودن ماهیت و ارضیت هست که این ترکیب باقی میمونه. خب وقتی در خارج رحم باشه چطور؟ این ترکیب که به هم نمیخوره، این اجزای مایه و ترابیه در خارج از رحم هم که باشد غالبن، پس باید در خارج از رحم هم این حالت را حفظ کند، این حالت مزاج را، با اینکه یکسان نیست. وقتی در خارج رحم باشه میل به رقت پیدا میکنه. لو کان سبب الاحتباس ذلک وجب ان یبقا ما فیه من الناریه و الهواییه عند مفارقت الرحم. وقتی خارج از رحم هم باشد و در معرض برد و سرما هم قرار بگیرند، باز در اونجا هم میبایست باقی باشه، با حال اینکه اینجور نیست، رقیق میشه. فان قلت لمن لا یجوز ان یقال الناریه و الهواییه اللتان کانتا فی المنی یفسدان بالمائی. میگه یه فرض دیگه ای میکنه، میگیم وقتی دو تا عنصر در کنار هم قرار میگیرن، گاهی غلبه یکی باعث این میشه که اون عنصر دیگه به کلی فاسد بشه و صورت طبیعی خودش از دست بده و تبدیل بشه به یه عنصر دیگری. مثلا آب را وقتی شما میذارید روی آتش، آتش که در آب اثر میگذاره هر کیفیت آب را ازش میگیره، یعنی برودت آب تبدیل میشه به حرارت. این حرارت وقتی غالب میشه کم کم به یک حدی میرسه که صورت آبی فاسد میشه، از بین میره و تبدیل میشه به هوا. اینا بخار را از قبیل هوا میدونن، میشه هوا. پس گاهیش شدت تأثیر عوامل دیگه به حدی میرسه که نه اینکه یه صورت باقی باشه و ازش جدا بشه، نه، اصلا اون صورت فاسد میشه، همینجا میمونه و صورتش هم فاسد شده، تبدیل میشه به یه عنصر دیگری. خب چه معنی داره اینجور بگیم؟ بگیم که این غلبه ماییت و ناریت باعث این میشه که اجزای هوایی و ناری فاسد بشه صورت هواییت و ناریتشون، نه اینکه جدا بشن و با حفظ صورت از این ترکیب منفصل بشن. لمن آیه جوزن یقال ان ناریت و الهواییت اللتان کانتا فی المنی یفسدان بالمائیه عند تعرضه للبرد. وقتی رحم در مقابل سرما قرار میگیره، هوای بیرون رحم، این فاسد میشه مائیت چیز ناریت و هواییتش و تبدیل میشه به مائیت، اینه که رقیق میشه. لا انهما تفارقان ان، نه اینکه با حفظ صورت ازش جدا بشه. و اذا لم یخلصا بالمفارقه، اگر مسئله مفارقت در کار بود شما باید بگید علت مفارقت چیه و چرا قبلا جدا نمی شد. اما اگر وقتی گفتیم فاسد میشه دیگه دلیلی بر مفارقت وجود نداره، چون این هم تبدیل شد به همین جنس، دیگه عاملی برای صعود و طرف بالا رفتن وجود نداره تا اینکه ازش جدا بشه. و اذا لم یخلصا بالمفارقته لم یلزم مدعیتموه، ادعا این بود که اگر اجزای مائیه و ناریه باقی باشه، اجزای هواییه و ناریه میباید صعود کنند و از این جدا بشن لولا یک عامل مسخری. میگن اون در صورتی هست که اون به صورت نوعی خودشون باقی باشن، اما اگه صورتشون فاسد شد دیگه لزومی نداره. قل ما فاذن یلزم ان یبقى مقدار و حجم المنیه زمانا یعتد به سیما عند عدم القواصر الخارجیه که حر الهواء المطیف به المحلل له بسرعته. میگه اگر این صورت ها فاسد شده بودن خب باید پس به همون ترکیب باقی بمونه، یعنی شدن ما دیگه، اجزای هواییه و ناریه تبدیل شدن به مائیه و ترابیه، خب پس باید به همین صورت باقی بمونن. پس چرا وقتی در مقابل هوای سرد قرار میگیره اون حالت خصورت و غلظت از بین میره؟ لااقل یه مدتی باید باقی بمونه تا یک قواصر دیگری، یک عوامل خارجی دیگری باز در اینا اثر بگذاره. اذن طبق فرض شما لازمش اینه که مقدار حجم منی با همون خصورت و غلظتی که هست یک زمان معتدن بهی باقی بماند، سیما عند عدم القواصر، مخصوصا اون وقتی که قواصر خارجی وجود نداشته باشه، مثل حر الهواء المطیف به، اگر هوای داغی اطراف یک شیء باشه اون یک قاصر خارجی است، موجب تحلیل میشه، تحلیل سریع میشه. اما اگر هوای سردی است عاملی وجود نداره برای اینکه این زود تحلیل بره، پس باید اون غلظتش باقی بمونه، واقعاً که باقی نمیمونه. ولیس کذالک، اینا همه یکی از شبهاتی بود که بر این برهان وارد شده بود و این قلت و قلت‌های مربوط به همین شبهه. بله، دو تا شبهه بود تا حالا. شبهه سوم، لمن لا یجوز ان یکون سبب اجتماع الماء والارض و النشف ثم تعلق النار بهما کما یتعلق بالحطب. برهانی که اقامه شد مبتنی بود بر این که در بدن حیوانات عناصر با هم ترکیب شدند و در اثر فعل و انفعالات اونها مزاج خاصی پدید اومده. اون وقت سوال میشد که چی موجب پدید آمدن این مزاج و بعدم حفظ این مزاج میشه. از این راه میخواستم بگم که نفسی باید باشه که این مزاج پدید بیاره بعدم حفظ. حالا این مستشکل از یه راه دیگه وارد میشه، میگه کی گفت اصلا اینا با هم ترکیب شده؟ بله اجزاء مائیه و ترابیه اینا با هم رفیقن، زودم همدیگر رو جذب میکنند و این در عالم مشهوده. شما آب رو وقتی بریزید روی خاک، خاک جذبش میکنه و میشه گل. این فراوان دیده میشه چون محلشون یکیست، هر دو مرکز عالم هستن، طرف پایین میل دارن. این به آسانی با هم تراب آب را جذب میکنه و با هم میسن. تا اینجا در بدن انسان هم میگیم اجزای مائیه و ترابیه اینجوری هستن، اما اجزای ناریه ترکیب نشده بلکه یک نوع اتصال و تعلقی به اینا پیدا کرده. شما مثلا یک تیکه چوب رو وقتی میذارید در آتش و حرارت میدید و درش آتش پدید میاد، این آتش ترکیب نشده با اجزای مائیه و ترابیه این درخت، بلکه تعلقی به اون گرفته. مثل آتشی، شعله آتشی که روی فتیله چراغ هست، این ترکیب نیست، یک نوع اتصالی است و تعلقی است بین اینا. خب ما اصلا در بدن حیوانات هم میگیم همین چیزی است، اجزای ناریه تعلق دارند به اجزای مائیه و ترابیه، نه اینکه با هم ترکیب بشن و یک مزاجی از مجموعه اینا به وجود بیاد. من حال ما لا یجوز ان یکون سبب اجتماع الماء و الارض هو النسل هو النشف، اما اجزای مائیه و ارضیه اینا در اثر نشف که جذب میکنه زمین آب را میمه که در این اصل به این صورت حاصل میشه نزدیک بودنش، اما اجزای ناریه اینجوری نیست. ثم تعلق النار بهما کما یتعلق بالحطب، همونطور که آتش به چوب تعلق میگیره، به هیزم تعلق میگیره، اینم یک تعلقی است که آتش به اینا پیدا میکنه، نه ترکیب. ول جواب، اما راجع به نشف، نشف مال اونجایی است که در یک جسم در خاک هوا باشه، آب بیاد سنگینتر هست، هوا رو میکنه بیرون، خودش میاد جای اونا میگیره. همینطور هم هست، آب که میریزه روی زمین، اجزای هوایی از زمین میاد بیرون، هواش خارج میشه، آب میره جاش. نشف اینجوری است. ولی اگر هوایی داخلش نباشه، خاکی باشه روش هم آب بریزید، در روی هم دیگه قرار میگیره. اما نشف که گفتید اون در صورتی است که هوا ما را جای خودش را به، یعنی آب و هوا جا به جا بشوند. اخلاء شود هوا به وسیله ما مکانه الذی وقف فی، خالی شود مکان هوا در اثر آبی که روی اون قرار گرفته. چرا اینجور میشه؟ برای اینکه اگر این بگیم هیچی اینجا نبود و آب اومد رفت، باید بگیم خلع بود در ما، در خاک یه جایی بود که این آبا فرو رفت. اگر هوایی در اونجا نبود، باید بگیم خلع بود و خلع محاله. در جای خودش اثبات کردیم که خلع محاله، پس معلوم میشه اینجا هوا بوده، آب که ریخته شده هوا رفته بیرون، آب اومده جاش. لضرورت الخلع و عدم البدل، یعنی چیز دیگری نیست که جای این را بگیره، پس این هوا خارج میشه، آب میاد بدل واقع میشه و از هوا و جای اون را میگیره. فهب، حالا فرض کنیم که این دو عنصر سنگین اینها با هم دیگه جمع شدن و عامل خارجی هم نداشته باشن، اتفاقا یک عامل قاصری موجب این شده که اینا با هم ترکیب بشن و در کنار هم قرار بگیرن، حالا نشفی حاصل بشه این اون را بمکه یا به هر صورت دیگری، حالا شد اینا با هم ترکیب شدن. بل به مجرد الاتفاق فی المیل، بله به مجرد الاتفاق فی المیل، چون هر دو اینها میلشون هماهنگ است، آب و و زمین هر دو میل به وسط عالم دارن، مرکزشون یه جاست، یه محل دارن. چه آب رو بریزید روی فضای مثلا و دانه های باران باشه و چه ذرات خاک باشه، هر دو میل به پایین دارن، اتفاق در میل دارن به جهت واحده. خب در مورد خاک و آب را اینجور قبول کردیم. فما سبب فی اجتماع الناریه و الهواییه؟ شما میگید این تعلق است. میگیم تعلقی که شما خیال کردید این یک نظر عامیانه است. این که خیال میکنید مثلا در فتیله چراغ یا مثلا یک هیزومی را، یک چوبی را وقتی سرخ میکنید این آتش یه چیز واحدی است که در این جسم باقی مونده، اینجوری نیست. این دائما داره هی آتش به وجود میاد و معدوم میشه، تبدیل میشه به هوا. اگه بخواید خوب درست درک بکنید، جریان فتیله چراغ رو ببینید. فتیله که میکشید پایین دیگه چراغ خاموش میشه، این آتشش کجا میره؟ اون وقتی که بالا هست در اثر این حرارتی که هست، این نار دائما هی به وجود میاد و تبدیل میشه به هوا طبق نظریات قدیم. پس یک ناریت اینجا نیست. وقتی مثل این است که یک جریان آبی اتصال پیدا کرده به یه نقطه، یه جوب آبی داره از یک جایی میگذره، با این سنگ، با یک سنگی دائما داره تماس پیدا میکنه و رد میشه. نه اینکه این نار اینجا موندگار شده و ترکیب شده، اجتماع پیدا کرده با اینا، نه، یک جریانی است داره عبور میکنه، برخورد میکنه اینجا با سنگ نهر. شعله آتش هم که روی فتیله میبینید چنین چیزی است، یک جریان ناری است که تدریجا داره به وجود میاد و معدوم میشه، با این فتیله برخورد داره، نه اینکه در اینجا ترکیب و اجتماعی باشه. اما در مورد بدن انسان این اجزای ناریه درش هست، ثابته. اینجور نیست که یک آتشی داره از کنارش میگذره یا تدریجا به وجود میاد و معدوم میشه. و اما تعلق النار بالحطب فلیسه کما زعمه الناس ممن لا یعرف هذه القوانین. این قوانین خیلی مهمی است که در طبیعیات ثابت شده. مردمی که خبر ندارن خیال میکنن که یک ناری است اینجا در چوب اینجا موجود است، یا یک شعله آتش، یک ناری است روی فتیله موجود است، این خبر ندارن که جریان چی. فان النار مما یحدث فی الحطب شیئا فشیئا علی الاتصال. این تدریجا داره به وجود میاد و معدوم میشه. فتزول و بنقلاب ها الى الهواء علی التدریج، منقلب میشود به هوا تدریجا. اینو میشه گفت تعلق. ولیست هناک نار واحدت متعلقت بالحطب بل النیران المتعلقت بالفتیله کلما الجاری علی الاتصال. در اونجا میشه گفت یک نارهاییست که تدریجا به وجود میاند روی.
وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.